فصل سوم.
حیوانات برای برداشت یونجه حسابی تلاش کردند و عرق ریختند، اما ارزشش را داشت، چون برداشت محصول موفقیت آمیزتر از چیزی بود که فکرش را می کردند. گاهی کار سخت می شد. ابزار کار برای آدم ها ساخته شده بود، نه حیوانات. اشکال دیگر این بود که حیوانات نمی توانستند روی دو پا بایستند و کار کنند. اما خوک ها زرنگ تر از این حرف ها بودند و برای هر مشکلی راه حلی می یافتند. اسب ها وجب به وجب مزرعه را می شناختند و کار چیدن محصول و شنکشی را حتی بهتر از جونز و کارگرهایش انجام می دادند. خوک ها کار نمی کردند. فقط دیگران را رهبری و بر کار آنها نظارت می کردند. به دلیل اینکه دانش خوک ها از بقیه بیشتر بود، واضح بود که آنها باید کار رهبری را به عهده بگیرند. باکسر و کلوور خود را به ابزار درو و شنکشی می بستند. البته این روزها نیازی به افسار و دهنه نبود. و با گام های استوار زمین کشاورزی را دور می زدند. خوکی هم پشت سر آنها حرکت می کرد و در موقع لزوم می گفت:
هین رفیق، یا هش رفیق.
همه ی حیوانات در کار برداشت یونجه مشارکت می کردند. حتی مرغ ها و مرغابی ها هم زیر گرمای آفتاب کار می کردند و ساقه های کوچک یونجه را با منقارهایشان جمع آوری می نمودند. حیوانات کار برداشت یونجه را در دو روز به پایان رساندند که کمتر از مدت زمان معمول برداشت جونز و کارگرانش بود. به علاوه میزان محصول نیز بیشتر از همیشه بود. ذره ای از محصول هدر نرفته بود. مرغ ها و مرغابی ها با چشم های تیز بینشان کوچکترین ساقه های یونجه را هم جمع کرده بودند و هیچ حیوانی ذره ای از محصول ندزدیده بود. تمام تابستان کار مزرعه با دقت پیش می رفت. حیوانات خیلی خوشحال بودند و هر لقمه از غذا را با لذت می خوردند، چون مال خودشان بود و حاصل دسترنج خودشان. دیگر خبری از جونز نبود که بخواهد با بیمیلی جیره ای ناچیز به آنها بدهد. حالا که مزرعه از وجود انگلوار آدمی زاد خالی شده بود، حیوانات می توانستند غذای بیشتری بخورند. با آنکه در کار مزرعه داری تجربه چندانی نداشتند، اوقات فراغتشان بیشتر شده بود. با سختی های فراوانی مواجه شدند. مثلا بعد از برداشت محصول قله، چون در مزرعه ماشین خرمن کوب نداشتند، ناچار شدند به روش سنتی کاه را از قله جدا کنند. به این صورت که آنها را لگد کرده و بعد فوت کنند تا کاه جدا شود. اما فکر خوک ها و نیروی عضلانی باکسر و کلوور هر مشکلی را حل می کرد. همه باکسر را تحسین می کردند. باکسر زمان جونز هم پرکار بود، اما حالا به اندازه 3 اسب کار می کرد. بعضی روزها تمام کار مزرعه روی شانه های توانمند او می افتاد. از صبح تا شب جان می کند و هر جا کار سختی وجود داشت، باکسر حاضر بود. به جوجه خروس گفته بود صبحها او را نیم ساعت زودتر از بقیه بیدار کند تا بتواند قبل از شروع کار معمول روزانه، داوطلبانه کارهای لازم را انجام دهد. پاسخ او به مشکلات و موانع این بود: من بیشتر کار خواهم کرد. او این حرف را شعار خود کرده بود. هر کس به اندازه ظرفیتش کار میکرد. مرغ ها و مرغابی ها با جمع آوری غلاتی که این طرف آن طرف ریخته شده بود، حدود 200 کیلوگرم غله جمع کرده بودند. هیچ کس دزدی نمیکرد. هیچ کس سر سهمش غر نمیزد. دعوا، گاز گرفتن و حسادت های قبلی همه از بین رفته بود. هیچ کس از زیر کار در نمیرفت. البته تقریباً هیچ کس. مولی صبح دیر بیدار می شد و عصر هم به بهانه اینکه ریگ توی سمش رفته زودتر از بقیه کار را تعطیل می کرد. رفتار گربه هم عجیب و غریب بود. موقع کار غیبش می زد و موقع غذا یا وقتی که کار تمام شده بود سر و کلش پیدا می شد. انگار که آب از آب تکان نخورده است. البته همیشه چنان عذر و بهانه های عالی می آورد و با احساس خرخر می کرد که غیر ممکن بود کسی به حسن نیتش شک کند. بنجامین، الاغ پیر، بعد از شورش هیچ تغییری نکرده بود. کارش را آهسته و پیوسته مثل زمان جونز انجام می داد. غر نمی‌زد و کار اضافی داوطلبانه هم انجام نمی‌داد. درباره شورش و نتایجش نظری نمی‌داد. وقتی از او می‌پرسیدند که آیا حالا از زمان جونز خوشحال‌تر نیست، فقط جواب می‌داد:
الاغ‌ها عمری طولانی دارند. هیچ کدوم از شما تا حالا الاغ مرده ندیدین.
دیگران مجبور بودند به همین جواب مرموز قانع شوند. یک شنبه ها کار نبود. یک ساعت دیرتر از زمان معمول صبحانه می خوردند. بعد از صبحانه مراسمی داشتند که هر هفته برگزار می شد. اول پرچم را بالا می بردند. اسنوبال توی یراخانه یک رومیزی سبز کهنه که مال خانم جونز بود پیدا کرده بود و روی آن با رنگ سفید تصویر یک سم و یک شاخ کشیده بود. صبح‌های یک شنبه توی حیاط جلوی خانه پرچم را بالا می بردند. اسنوبال توضیح داد که رنگ سبز پرچم نماد زمین‌های سرسبز انگلستان است و تصویر سم و شاخ بیانگر جمهوری آینده حیوانات که بعد از برانداختن نسل بشر برپا خواهد شد. بعد از بالا بردن پرچم همه حیوانات برای جلسه مجمع به آغل می رفتند. در آنجا کارهای هفته بعد برنامه ریزی و تحلیل می شد و درباره آن تبادل نظر می کردند. البته فقط خوک ها نظر می دادند و بقیه حیوانات فقط یاد گرفته بودند رأی بدهند. اسنوبال و ناپلئون در بحث ها خیلی فعال بودند، اما هیچ وقت با هم توافق نداشتند. مثلا وقتی بنا شد چراگاه کوچک پشت باغ را به حیوانات بازنشسته اختصاص دهند، بحث شدیدی سر تعیین سن بازنشستگی حیوانات مختلف در گرفت. در پایان جلسه سرود حیوانات انگلستان خوانده می شد. بعد از ظهر هم به استراحت و تفریح می گذشت. خوک ها یراخانه را قرارگاه خود کرده بودند. در آنجا شبها به مطالعه درباره آهنگری، نجاری و دیگر فنون مورد نیاز می پرداختند. مطالعات از روی کتاب های انجام می شد که در خانه پیدا کرده بودند. اسنوبال سرگرم سازماندهی حیوانات به گروه‌هایی بود که آنها را کمیته‌های حیوانی می‌نامید. به طرزی خستگی ناپذیر روی این موضوع کار می‌کرد. او این کمیته‌ها را تشکیل داده بود: کمیته تولید تخم مرغ برای مرغ‌ها، کمیته دمتمیزان برای گاوها، کمیته بازآموزی رفقای وحشی که هدفش اهلی کردن موش‌ها و خرگوش‌ها بود، جنبش پشم سفید ترها برای گوسفندان و کمیته های مختلف دیگر. به علاوه کلاس هایی برای آموزش خواندن و نوشتن دایر کرده بود. در کل این پروژه ها با شکست مواجه شدند. مثلا تلاش برای اهلی کردن حیوانات وحشی تقریبا بلا فاصله شکست خورد. رفتار حیوانات وحشی تغییری نمی کرد و مثل قبل بود و اگر با آنها دوستانه رفتار می شد سوء استفاده می کرد. گربه به کمیته بازآموزی پیوست و چند روزی فعالیت مستمری در این کمیته کرد. یک روز او را دیدند که روی بام نشسته و با گنجشک‌های دور از دسترسش حرف می‌زند. به آنها می‌گفت: حالا دیگر همه حیوانات با هم دوستند و گنجشک‌ها اگر بخواهند می‌توانند روی پنجه او بنشینند. اما گنجشک‌ها همچنان فاصله خود را با گربه حفظ می‌کردند. برگزاری کلاس‌های خواندن و نوشتن با موفقیت همراه بود. با رسیدن پاییز تقریبا همه حیوانات تا حدی باسواد شده بودند. خوک ها به طور کامل خواندن و نوشتن را یاد گرفته بودند. سگ ها خوب می خواندند، اما غیر از هفت فرمان به خواندن مطالب دیگر علاقه ای نداشتند. موریل بز مزرعه بهتر از سگ ها می خواند. گاهی شب ها تکه های روزنامه را از توی آشغال ها پیدا می کرد و برای بقیه می خواند. بنجامین به خوبی خوک ها می خواند، اما هیچگاه از این توانایی خود بهره نمی برد. می گفت: چیزی وجود ندارد که ارزش خواندن داشته باشد. کلوور همه ی حروف الفبا را یاد گرفت، اما نمی توانست کلمات را کنار هم بگذارد و جمله بسازد. باکسر از حرف ت جلوتر نرفت. با سم بزرگش روی خاک الف، ب، پ و ت را می نوشت. با گوش های آویزان به آنها خیره می شد. کاکلش را تکان می داد و تمام سعیش را می کرد که بقیه حروف را به خاطر بیاورد، اما موفق نمی شد. یک بار هم که س، جیم، چ، ه و خ را یادش آمد، از الف تا ت را فراموش کرد. بالاخره تصمیم گرفت به همان چهار حرف اول قناعت کند و قید بقیه را بزند. بنابراین روزی دوبار آن چهار حرف را تمرین می کرد که یادش نرود. مولی فقط حروف اسم خودش را یاد گرفت و تمایلی به یادگیری بقیه حروف نشان نداد. با تکه های ریز چوب حروف اسم خودش را می نوشت. آنها را با گلد تزئین می کرد و رضایتمندانه دور اسمش می چرخید. بقیه حیوانات از حرف الف جلوتر نرفتند. همچنین مشخص شد حیوانات کندذهن‌تر مثل گوسفندان، مرغ‌ها و مرغابی‌ها حتی از پس حفظ کردن هفت فرمان هم بر نیامده‌اند. اسنوبال پس از مدتی اندیشیدن گفت که هفت فرمان را میتوان در یک اصل کلی خلاصه کرد که بیانگر نظام فکری حیوانگرایی باشد. چهار پا خوب، دو پا بد. اسنوبال افزود هر که از این اصل پیروی کند از گزند بشر محفوظ خواهد بود. پرنده ها در ابتدا اعتراض کردند چون آنها هم ظاهراً دو پا بودند، اما اسنوبال به آنها ثابت کرد که اینطور نیست.
رفقا، بال پرنده برای حرکته نه برای کارهای پلید، بنابراین باید به عنوان پا در نظر گرفته بشه. چیزی که آدمیزاد رو از ما متمایز میکنه دستهاشه، دستهایی که با آنها کارهای ناپسند انجام میده.
پرنده ها خیلی از حرف های اسنوبال سر در نیاوردند، اما توضیحش را قبول کردند. بعد همه شروع کردن به یادگیری اصل جدید. چهار پا خوب، دو پا بد را بالای هفت فرمان با حروف درشت تر نوشتند. گوسفندان خیلی از آن خوششان آمده بود و اغلب وقتی روی زمین لم می دادند آن را بعبع می کردند. چهار پا خوب، دو پا بد، چهار پا خوب، دو پا بد. ساعت‌ها آن را تکرار می‌کردند و از این کار خسته نمی‌شدند. ناپلئون علاقه‌ای به کمیته‌های اسنوبال نداشت و معتقد بود آموزش کودکان واجب‌تر از بزرگسالان است. بعد از برداشت یونجه، جسی و بلوبل صاحب 9 توله سالم و قوی شدند. به محض اینکه آنها را از شیر گرفتند، ناپلئون آنها را از مادرشان گرفت و گفت که خودش شخصاً مسئولیت آموزش آنها را بر عهده خواهد گرفت. ناپلئون طول سگ‌ها را به اتاقک زیر شیروانی برد که فقط می‌شد با نردبان از یراخانه به آنجا رفت. او طوله‌ها را به کلی از بقیه حیوانات جدا کرد، طوری که خیلی زود فراموش کردند چون این طوله‌هایی هم وجود داشتند. راز گم شدن سطل‌های شیر هم اندکی بعد آشکار شد. خوک‌ها شیر را با غذای خودشان مخلوط می‌کردند و می‌خوردند. سیب‌های نوبرداشتن می‌رسیدند. بعد تعدادی از سیب‌ها را از روی درختان به زمین انداخته بود. حیوانات فکر می‌کردند سیب‌ها به طور مساوی بینشان تقسیم می‌شود، اما یک روز دستور رسید که سیب‌ها را جمع کرده و برای استفاده خوک‌ها به یراخانه ببرند. بعضی از حیوانات اعتراض داشتند، اما راه به جایی نبردند. همه خوک‌ها سر این مسئله توافق داشتند، حتی اسنوبال و ناپلئون. اسکویلر را فرستادند تا توضیحات لازم را به بقیه بدهد. اسکویلر فریاد زد:
رفقا، امیدوارم فکر نکنین ما خوک‌ها از روی خودخواهی این کار رو کردیم. خیلی از ما در واقع از شیر و سیب بدمون میاد. خود من از شیر و سیب متنفرم. تنها هدف ما از این کار فقط اینه که بدنمون رو سالم نگه داریم. رفقا، از نظر علمی ثابت شده که شیر و سیب برای سلامت خوک‌ها ضروریه. کار ما خوک‌ها کار فکریه. مدیریت و سازماندهی این مزرعه به عهده ماست. ما شب و روز برای تأمین رفاه و آسایش شما کار میکنیم. به خاطر شماست که شیر و سیب میخوریم. میدونین اگه ما خوک ها نتونیم وظیفمون را درست انجام بدیم چه اتفاقی میفته؟ جونز بر میگرده. بله، جونز بر میگرده. مطمئن باشین رفقا، بین شما کسی نیست که خواهان بازگشت دوباره جونز باشه، درسته؟
اگر فقط یک چیز بود که همه حیوانات رویش توافق داشته باشند، این بود که نمی‌خواستند جونز دوباره برگردد. با توضیحات اسکویلر دیگر حرفی باقی نماند. اهمیت سلامت خوک‌ها کاملاً روشن شده بود. بنابراین بدون بحث بیشتر موافقت شد که شیر و سیب‌هایی که باد انداخته بود همچنین محصول اصلی سیب وقتی که رسید فقط متعلق به خوک‌ها باشند.